سردار سلیمانی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اومد و پیش از وقوع جنگ تحمیلی به مناطق غربی کشور رفت. با پایان یافتن شورش ها و کمک به پایان اونا به کرمان بازگشت و فرمانده پادگان قدس کرمان شد. پایان بخش اول. تولید شده در شبکه رادیویی سبا.
دوستان عزیز شنونده بی زحمت موج رادیوتون عوض نکنید، داره نزدیک صبح میشه و سعی کنید تو آخر شب با رادیو سبا همراه باشید.
هر جاده ای، هر سفری بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز، به خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
قصه های شنیدنی همیشه در میدان نبرد، کنار کندکاری های کوه، میان سفر و خیال اتفاق افتادن. اما داستان هایی هست شنیدنی از کلاس های درس، از آدم های نامدار و گمنام، کسایی که نوشتند، یاد دادند و رسمی به جای گذاشتند. امروز داستانی داریم از کلاس‌های درسی که بعد سال‌ها صدای آدم‌های زیادی ازش شنیده میشه. قسمت هشتم، ز دانش شود کار گیتی بساز، ز بیدانشی کار گردد دراز، ز دل سر زند سر دانش نخست، که بر دست و پا کار گردد درست.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
خوندن سرگذشت گذشتگان، مرور تاریخ و درک اتفاقها خیلی مهمه. ولی آدم یه جاهایی دوست داره تو قدیم قدیما بود و خیلی چیزها رو از نزدیک میدید که خب این یه خیاله و نمیشه. اما دیدن خیلی چیزها که از قدیمها مونده و حرفی برای گفتن داره شاید بتونه جای این خیال رو پر کنه. به قول ضرب المثل معروفمون، وصف العیش نصف العیش. شما شنونده قسمت دوم گشتن و دیدن من از باغ موزه نگارستان هستید که نزدیک به میدان بهارستان هست. آنچه که نشنیدید رو میتونید از ایران صدا دوباره بشنوید، ولی خلاصه اون رو خیلی فشرده ریحانه اسفندیاری دانشجوی تاریخ بهمون میگه، تاریخی که باید از این بنا بدونید.
باغ موزه نگارستان که باغی بوده که بعداً تبدیل شده به موزه، البته از بناهای دوره فتحعلی شاه. این باغ همراه با بنایی که درش هست از اقامتگاه‌های تابستونی فتحعلی شاه بوده و این اقامتگاه 64 تا اتاق داشته و 4 تا تالار اصلی که تالاراش هم با آینه‌کاری و نقوش طلایی و چلچراغ و اینها تزیین شده بوده. میگن وقتی میخواسته بره سفر، اول از این باغ عزیمت میکرده، حالا ساعت سعد و نصر رو میدیدن، بررسی میکردن و بعد اون سفرش رو از این باغ در واقع آغاز میکرد. در دوره ناصرالدین شاه هم به شهر تهران اضافه میشه و بعدها یه بودجه‌ای رو به نقاش معروف کمال‌الملک میدن و یه قسمتی از این باغ رو مدرسه‌ای میسازه به نام مدرسه مستدرفه که برای رشته‌های مثلا صنایع دستی و رشته‌های هنری و اینها تأسیس میشه و بعد اختصاص پیدا میکنه به دانشسرای عالی. یه کتابخونه‌ای داشته دانشسرا که معاونتش به عهده خانم پروین اعتصامی بوده. از سال 41 تا سال 70 دانشجوهایی که از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل می شدن سالهای تحصیلشون رو در این باغ سپری کرده بودن که واقعا خوشا به حالشون.
مریم رجبی راهنمای موزه.
استاد کمال الملک 70 تا شاگرد داشته که 50 تاش از اساتید برجسته ایران میشن. که ما در واقع چند نمونه از تابلوهای این شاگردای برجسته رو ما داریم.
این ورودی که با خانم رجبی اومدیم، عکس استاد کمال الملک و شاگرداشون، حالا احتمالاً از همون 70 نفری که میگن تعداد زیادی تو این کار باشن، و دو تا عکس خیلی با کیفیتی که خب معلومه حالا روتوش شده و میتونید چهرهای خیلی‌ها رو ببینید که اصلا هم بهشون نمیخوره نقاش باشن.
دو تا حکم هم هستش که حالا بازدیدکننده ها که بیان وارد بشن میبینن و برایشون قابل توجه همیشه. یکیشون حکم مدیریته که در دوره احمدشاه داده میشه. شما مهر احمدشاه هم میتونن ببینن، شما با بازدیدکننده میتونین ببینین که حکم مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه رو به استاد کمال ملک میدن طبق این حکم.
چقدر خوش‌ذوق بودن بر دادن یه حکم. حالا برشنونده‌ها بگم یه حکمایی که دولتی هستن و با سلام و جناب و اینا مهر میخوره رو اصلا تصور نکنید. دو تا کاغذ بزرگ آساس که تصحیب کار شده و مثلا شاید 4 تا جمله فقط داره و مهر. خیلی زیباه که حکم یک کار هنری رو به یک هنرمند داده.
نشانه درجه اوله که به استاد کمال ملک حمایل سبز هم میگن.
خب اتاق اول
این هم دوایی که همون کلاسای درسمون تبدیل شده به مجموعه. این اتاق محسن مقدم بهش میگن. محسن مقدم شاگرد استاد کمال ملک بوده، استاد دانشگاه تهران، باستانشناس، پسر احتساب الملک، شهردار تهران در دوره ناصرالدین شاه. یه خونه باغ بسیار زیبا داره در میدان حسن آباد خیابان امام خمینی جنب شیخ خادی. شما یک مقدار از وسایل منزل ایشون رو آوردیم اینجا گذاشتیم و که ما به عنوان نمایشگاه در واقع هستش که بازدیدکننده ها میبینن و آشنا میشن با محسن مقدم و موزه مقدم و میرن انشالله خانه باغ محسن مقدم هم میبینن. ایشون طراح لباس و آرم دانشگاه تهران هم بودن.
و خب اتاق اول خارج میشیم پس میکنم و میریم به اتاق دوم، کلاس درس دوم که ببینیم به چی تبدیل شده.
در این قسم مستد تابلوهای استاد کمال الملک رو داریم میبینیم که خدمتون عرض کردم، شهرستانک دربان و منظره. تابلوی دربان هم که دربان ثبت ملی شده، تابلوی که روبرتون هست. این دربان منزل استاد بوده در خارج از کشور که رفته بودن برای اینکه آموزهای هنریشون رو ارتقا بدن، در واقع دربان منزلشون رو کشیده بودن.
سه تا تابلویی که درگیر شاه و اون مراسمات و اینا نیست. یه تابلو اول که طبیعت، تابلو دوم که به قول شما دربانه، تابلو سوم باز میشه گفت طبیعت رو کشیده.
بله، در واقع کمال الملک بیشترین اوقات دوست داشتنیش زمانی بوده که ناصرالدین شاه میرفته به شهرستانک. اون زمان خودش بوده، در واقع بومش رو برمی داشته و رنگاشو میرفته یه جایی رو میشوبه میکرده به نقاشی کردن. زمانی که تو دربار بوده بعد فرمایشات در واقع همایونی رو اجرا میکرده، از فلان شخصیت بکش، دستورایی که از شاه داده میشد بعد اجرا میکرده، ولی در وقتی که به شهرستانک میرفته دیگه خودش بوده و خودش.
خب کلاس درس دوم مجموعه نقره مهندس غلامعلی ملول.
ما اینجا 127 قطعه فلز داریم، بیش از 85 کیلوگرم نقره و بیش از 25 کیلوگرم مفرق مس و برنج. همه کار استادان بنام و بزرگ قلمزنی و قلمزن اصفهانیه. قدمتشون به دوره قاجار، پهلوی و معاصر میرسه. داره مضامین گیاهی، جانوری و انسانیه، از اشعار شاعران به نامی چون حافظ، خیام، سعدی، نظامی سرچشمه گرفته. تمام این نقره ها توسط آقای غلامعلی ملول به اضافه فرش هایی که حالا میریم وارد میشیم و توضیح میدم خدمتون، به دانشگاه تهران هدیه شده.
خیلی کارهای زیبایی هستش. اگه میخواین از قلمزنی اصفهان یک مجموعه کامل ببینید، این دو اتاقی که به هم، این دو تا کلاس بوده درسته، به هم وصل شده، دو تا کلاسی که به هم وصل شده و یه سالن بزرگ شده و همه جور آثار قلمزنی از کاسه تا شمدان تا تابلو هر چیزی فکر کنید اینجا هست و میتونید بیاین و این مجموعه رو ببینید و کیف کنید.
اینجا اساتید در واقع بزرگی میگم، اینجا درس خوندن، درس دادن، قدم زدن، نفس کشیدن، مثل احمد بهمنیار، سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی، روح الله خالقی، ملک الشعرای بهار، ده خدا، من کم کسی نیستم دکتر حسابی، و هر کدوم از افرادی که اینجا میان در واقع یه جورایی میگم اینا قسمتشون شده بیان در این فضا قدم بزنن، نفس بکشن، جایی که یک زمان این افراد بزرگ بودند، زندگی کردن و عمرشون رو گذاشتن اینجا.
اگر در تهران ساکن نیستید یا سرتون خیلی شلوغه، میتونید با گوشی همراهتون به سایت این باغ موزه برید و به طور مجازی با اطلاعات بیشتر نگاهی به آثار و فضا بندازید.
حالا کلاس بعدی که اومدی موزه فرش، مهندس غلامعلی معلول بود.
اینجا 14 تخت فرش داریم که توسط آقای غلامعلی معلول به ما هدیه شده. بافت شهرهای چون کرمان، اصفهان، کاشان، الیاف اغلبشون ابریشم و پشم. 3 تا تخت فرشمون ثبت ملی شده اخیراً. یکی فرش شکارگاهه که بافت کرمانه، متعلق به سال 1290 هجری شمسیه. یکی فرش مهرابیه، اینم بافت کرمانه، برای سال 1290 به سفارش شهاب السلطنه بختیاری یکی از حاکمان کرمان بافته شده، الیافش ابریشمه. و فرش بعدیمون که ثبت ملی شده فرش گلدانی ذل السلطانیه
که بزرگه.
بله بله، گلدانی ذل السلطانیه که الیافش از پشمه و اونم بافت کرمانه و
خیلی خوشگل.
بله، اما پرمخاطب ترین فرش ما در این قسمت فرش مشاهیر نام داره که در واقع بیشتر بازدیدکننده ما خیلی اینو دو فرش رو دوست دارن. این فرش، فرش بافت کرمان هستش، سال 1300 بافته شده تو دوره احمدشاه. بازدیدکننده ها میتونن سلاطین و پادشاهان ایران رو در دور تا دور فرش ببینن. هر کدوم از این پادشاهان و سلاطین شماره دارن که نامشون رو میتونن تو حاشیه اصلی فرش با شماره پیدا کنن. افراد مشهور جهان در مرکز فرش هستن، شماره دارن که نامشون رو میتونن تو حاشیه مرکزی فرش پیدا کنن.
پاراجه اونجا چی نوشته وسط
مرکز؟ برقرار با زندگانی کنندگان عالم، پاینده با مشاریگان عالم.
خیلی قشنگ. آقای معلول مجموعه دار هستن، درسته؟
مهندس معلول اینا رو در واقع دوست داشته و جمع‌آوری کرده بوده و یک روز میگه من چرا خودم ببینم، بذارین تمام مردم ایران ببینم. و علاوه بر اینکه به موزه ما در واقع فرش رو اهدا کرده، به موزه فرش هم اهدایی داشته.
اینجا هم دو تا کلاس بوده که تبدیل به یه سالن شده و دور تا دور فرشای بزرگی هستش که بزرگه اسمش چیه؟
گلدانی
از همه زیباتر به نظرم. یکی از راهنماهای موزه که باشون صحبت میکردم میگفتن یه مادر و دختری اومدن موزه فرش داشتن نگاه میکردن، بعد مادر به دختر خودش که مثلا نوجوان بوده گفت مامان جان برو یکی رو انتخاب کن برات بخرم. بعد دخترم میگفت بهترین فرش رو انتخاب کرد، بهترین فرش مجموعه رو. و ما هرچی بهش میگویم اینا فروشی نیست، ما یه دونش رو میخریم. خب بگم که این نگاه هم دارن.
بله بله، قیمت میگیرم، میگن چنده یا تابلوها چنده.
کلاس درس بعدی اتاق جهانگیر ارجمندی، بفرمایید.
استاد جهانگیر ارجمندی هنرمند در واقع خود ساخته است. در سن 40 سالگی شروع میکنه این هنر رو. در واقع ابزارش یه یونولیت بوده و یه تیغ ریش تراش. پیکره اصلی مجسمه رو با یونولیت با تیغ ریش تراش تراش میداده. بعد جوراب رنگ پا میکشیده روی پیکره اصلی که تراشیده شده بوده، بعد طراحی میکرده. موی مجسمه یا موی انسان یا موی حیوان. لباساشون از پارچه های دوریز یا بلا استفاده استفاده شده، ماکت ها و همینطور همین ماکت ها و ابزارهایی که حالا استفاده شده از همون وسایل بلا استفاده بوده. شخصیتاش فوق العاده شبیه به شخصیت واقعی این.
اما می‌خواستم بپرسم اولش مثلا تازه کار بودن، بعد که جلوتر رفتن این کار میشه کسی یاد گرفتن؟ چون اینجا یه عالم مجسمه هست از استادان موسیقی، نمیدونم
که ممنون از کسی یاد نگیرن، خودشون ساختن. حالا شاید تصاویر رو دیدن، عکس‌های دیدن از روی اون ساخته، ولی بله ولی خودشون ساختن. ما در این قسمت شخصیت‌های تاریخی، سیاسی، هنری رو داریم و لوکیشن‌های ادبی و عرفانی. یکی از اتاقامون که خیلی نوستالژی برای بزرگسالان و خیلی جالب هستش برای کودکان، در مورد مشاغل فراموش شده است. اتاقی هستش که خیلی بازخورد خوبی از طرف بازدیدکننده ما می‌گیریم ازشون در این اتاق. در میونه مجسمه‌ها مجسمه خود استاده که ناتمام مانده. متاسفانه استاد فوت میکنن و نمیتونن مجسمه خودشونو به اتمام برسونن.
اینجا بگم برای شنونده یا عالمه مجسمه کوچیک هستش که حالا با همین ابزاری که خانم رجایی گفتن ساخته شده، از حالا از آدمهای عادی و دلداده های توی شعرها شروع شده و بعد رسیده به مثلا مجسمه یا ابوالحسن صبا، عارف قزوینی یا مثلا چهرهای سیاسی جهان. و خب اون سالن هم که میگن خیلی جذابه و منم فکر کردم چقدر خوبه بچه‌هامون بیان این سالن رو ببینن، شغل‌های مختلفی هستش که قبل هم وجود داشت. حالا بعضیاشون هنوز مثل جیگرکی، مثل طباخی هست، ولی دیگه میمونک و چی؟
لوتی انتری.
لوتی انتری نیستش مثلا.
شغلی بوده برای سرگرمی استفاده می شده، فردی بوده که تنبکی دستش بوده، این تنبک رو می زده و اون میمونی که دست آموز بوده شروع می کرده به رقصیدن، یه ادا اطوار در آوردن و این باز میشه که یه معرکه ای میگرفته و پولی جمع کرده. این شغل هایی بوده که قدیما انجام میدادن.
و چقدر داشتم فکر کردم که اولش که این سالون دیدم گفتم که چقدر ساده است، از این عروسکایی که انگاری ما میتونیم بسازیم خیلی چیز عجیبی نیست. ولی بعد به این فکر کردم که اولش خب آره خودم دست بالا گرفتم، گفتم حالا میشینیم دوره هم عروسک درست میکنم. ولی بعدش که اومدم جلو هم عروسک ها حرفه‌ای شده، همین که اراده کنی و بخوای این مجموعه رو درست کنی، فکر کنم از خود عروسک مهمتره.
ما همین آثارشون رو نه کامل نداریم، یه سری از آثارشون که در مورد قومیت‌های ایرانی بوده توسط سفارت آلمان خریداری شده و به اون کشور برده شده. یه سری از آثارشون هم که موزه صنایع دستی ولنجک، یه سری از آثارشون هم که در امریکا نگهداری میشه. ما بخشی از آثار ایشون داریم. ایشون 44 سالگی فکر کنید این کارو شروع کرده، تا 91 سالی همچنان داشته این کارو انجام میداده
با همون ابزار.
بله بله.
پنج کلاس باقی مونده و داستان آدم هاش. خب میریم اتاق درس بعدی، مجموعه آثار علی اصفرجان. بفرمایید.
استاد علی اصفرجانی هستن، در واقع جزء شاگردای نسل دوم حساب میشن. وقتی که میام مدرسه در واقع صنایع مستظرف استاد رفته بوده و در واقع مدرسه توسط شاگردای استاد مدیریت میشده و اداره میشده. در واقع آیه اصفرجانی این کارهایی که ما داریم سوخت معرق روی چرمه، که آثاری که ما داریم 18 تا تابلو ما داریم که تمام این تابلوها توسط سرکار خانم شهرزاد اصفرجانی، دختر خانم آقای اصفرجانی به ما هدیه شده. استاد اصفرجانی در واقع تذهیب و مینیاتور رو نزد استاد درودی و استاد تجویدی یاد میگیره زمانی که توی مدرسه اومده بوده و متاسفانه با استاد کمال‌الملک دوره‌ای رو نمیگذرونه.
خیلی کارهای قشنگ و با ظرافتی هستش که اکثرا هم موضوعات ادبیات
عرفانی و ادبیه.
خب بریم کلاس درس بعدی، مجموعه اسناد به اسم ملک و شعرهای بهار.
اینجا اتاق ملک و شعرهای بهاره، یعنی نواقع یکی از همون کلاس های درسه که ما اختصاص دادیم به استاد ملک و شعرهای بهار. استاد ملک و شعرهای بهار اسم اصلیش سید محمد تقی ثقت الکتاب بوده، در سال 1265 هجری شمسی در مشهد متولد میشه. ما مجموعه اسناد و عکس هایی داریم که تمام این اسناد و عکس ها توسط دختر کوچیکشون، فرزند آخرشون، سرکار خانم چهرزاد بهار به ما هدیه شده. سه تا سند ما میبینیم، یعنی بازدیدکننده ها میتونن ببینن بر روی دیوار که این سه سند ثبت ملی شده. سند اول سندی هستش که لقب ملک الشعرای بهار به استاد داده میشه. استاد لقب ملک الشعرای بهار رو نداشت از ابتدا، این لقب لقب پدر بوده. طبق این سند از آستان قدس رضوی درخواست میکنه لقب پدر رو به ایشون بدن، ولی مواجب پدر رو به دوتا برادرش بدن. سند بعدی حکم وزارت فرهنگه. استاد در سال 25 بهمن 1324 به انتصاب میشه، به وزیر فرهنگی در دوره پهلوی دوم انتصاب میشه در کابینه قوام السلطنه. یک سال بیشتر وزیر فرهنگ نبوده، حالا به دلیل اختلافاتی که با قوام داشته، کابینه قوام داشته، یا به اثر بیماری که داشته، به خاطر بعد از یک سال از کابینه قوام کناره گیری میکنه، وزارت فرهنگی کناره گیری میکنه. و سند سوم عضویت در شورای عالی معارفه که در سال 1305 به ایشون در واقع به انتصاب میشه. هر سه سند ثبت ملی شده. سند بعدی که ثبت ملی شده سند ازدواجشونه که با سودابه خانم یکی از شاهزادگان قاجاری از نوادگان فتحعلی‌شاه ازدواج میکنه. مهریهشون رو دوستان میتونن ببینن، 1550 تومان وجه رایج و 24 نخودی در واقع اشرفیه در واقع که مهریه همسرشون بوده. سند بعدی خط پهلویه که استاد از ارنست هرسبرد یاد گرفته بوده.
کلاسی که دیگه واقعا کلاس درس بود. کلاس درس بعدی دانش سرای عالی،
با همون میز و نیمکت ها، با همون بخاری، با همون تخت سیاه، ما سعی کردیم با همون حال هوای پیشین تعبیهش کنیم و یه نوستالژی بشه برای دوستانی که بیان که ببینن زمانی که میان اینجا مشاهده میکنن، وقتی ما میگیم آکادمیک بوده اینجا و کلاس درس بوده، فکر میکنن خب مثلا قصر بوده. نه، اینجا بعدن دانشگاه میشه. خب یعنی چی دانشگاه میشه؟ میگم خب اینا همه اتاق کلاس درس بوده. یعنی چی کلاس درس بوده؟ میاریمشون اینجا، میگم اینجوری بوده، ببینین همین شکلی بوده و الان تبدیل شده به مجموعه.
خب یه سری عکس هم از دانشجوهای اون موقع به دیوار زده.
همین فضل دکتر حسابی میبینیم با شاگرداشون، با اساتیدشون، همکاراشون، فضای قدیمی اینجا، حیات قدیمی اینجا.
من اشتباه میکنم یا نمیبینم خانوم ها تو این عکس فقط دو نفر هستن؟
این نشایده دکتر
حسابیه. یعنی دانشجوی خانوم دیگه نداشته این دانشگاه؟
خب داشته، ولی خب
توی تصویر نگرفتن،
یعنی ما نداریم اینا. در واقع عکسایی که شما اینه دکتر حسابی ما داریم توسط فرزند دکتر حسابی به ما هدیه شده.
حقیقتاً حجم اطلاعات و آثاری که در این باغ موزه هستش خیلی زیاده. سرعتی میریم جلو تا به همه کلاس ها برسیم
و برویم کلاس درس بعدی.
مجموعه آثار استاد محجوبی.
اینجا در واقع یکی از کلاس های درس استاد حسین محجوبی. آقای حسین محجوبی هنرمندی هستن که خدا رو شکر دقیق حیات هستن. ما 13 تا تابلو به ما هدیه میکنن استاد در روز تولدشون 25 اردیبهشت 1400 و این اتاق به نامشون مزین کردیم و تابلوهاشون رو به نمایش گذاشتیم. ایشون در واقع میتونیم بگیم که از طراحی و اجرای پارک های سایی، لاله، جمشیدیه، نیاوران، ملت و همچنین اجرای فضای سبز مجموعه استادیوم آزادی، فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی و فضای سبز بهشت زهرای تهران و اتوبان مدرس و چمران و سایر اجرای در واقع اثر موثری داشته، نقش موثری داشته در این فضاها.
همه جا بودن.
خیلی به طبیعت علاقه داره استاد. من زمانی که باشون صحبت کردم اونم مثلا چرا من بیشتر به طبیعت پرداختم، گفت شما تهرانی اومنی با همون لهجه زیبای گیلکیش. که من به سختی متوجه شدم شما تهرانی اومدین تمام شهر ما رو دارین از بین میبرین، همه رو دارین ویلا میکنین، جنگلای ما رو از بین بردین. یعنی یه جوری احساس کردم من مجرمم بودم، همه اصول طرف از همه اون اصخایی مونم از شما، ببخشین جنگلاتون از بین بردیم. و خیلی به طبیعت علاقه دارن و همونطور که میبینین در فضای سبز خیلی جاهایی که بهتون گفتم عرض کردم خدمتتون نقش موثری داشتن.
یه تابلو شما آخر ازشون اینجا هست و تابلو انقلاب که خیلی تابلوهای زیبایی هست، به سبک خودشون کشیدن. دو تا هم تابلوی، یعنی تابلوی تو قطع کوچیک هستن این دو تا تابلو.
این تابلوی هم هستش که یه سوراخ داره که همه بازیکنان اشتباه مونن فهمن که اینو در واقع نماد گلوله است، اونو استاد خودش گذاشته باشه، چون در درگیری هایی که اوایل انقلاب میشه این تابلو در ما در واقع در زیرنویس هم داریم ذکر کردیم که در هیاهوی روزهای انقلاب و سوء قصدهایی که میشه با شلیک گلوله‌ای که در خونه برادرشون میشه این تابلو اونجا بوده، این تابلو مورد اصابت گلوله قرار میگیره و استادم دیگه دست بهش نمیزنه و همه بازیکنانم فهم کنم ما مثلا کوتاهی کردیم و این تابلو پاره شد
یا حواستون
نداریم.
خب پس اگه به تابلو خلقت جناب محجوبی رسیدیم و یه پارگی وسط تابلو دیدین، این مال خود اثره، نگران نباشید. نگران نباشید، خیلی خوشگل. این میدونید به اون فرش صورتیه میاد، من این دوتا رو برمیدارم.
آخری که توی این بخش کمالون موزه مکتب کمالون مرکه اتاق فتح الله عباده، بعضی همین عبادی نه عباده، چون توی وقفنامش هم عباد ذکر شده که ما به اینجا لوور نگارستان هم میگیم، به این دلیل که ما آثاری داریم که تو لوور فرانسه است، آثار کپی از آثار لوور. استاد فتح الله عباد در سال 1305 تا 1315 10 سال به فرانسه میره و در موزه لوور شروع میکنه کپی از آثار هنرمندان بزرگی چون لئونارد داوینچی، تیسین، میله، کاراواجو، رامبراند و غیره. و ما آثاری اینجا داریم که واقعا شاهکاره، به همین دلیل بهش میگن لوور نگارستان. بعضیا که لوور رفتن میگن این آثار حتی از لوور هم قشنگ‌تره، کشیده شده از توسط استاد قشنگ‌تر کپی شده. تمام این تابلوهایی که ما داریم توسط خواهر و خواهرزاده آقای عباد به دانشگاه تهران هدیه شده.
کار ارزشمندی کرده واقعا. تابلوی مونالیزام هست، از اگه بخوایم بگیم چهره‌های معروفی که توی این سالن بخوایم بشناسیم. و من موزه لوور رو نرفتم و ندیدم کارو، ولی این کار خیلی زیبا و ظرافت، با آدم باورش نمیشه رنگ و روغن روی بوم باشه،
نمیشه دست بزنم
یه دست کوچیک دیگه. خب صاحبش اینجا وایساده و نمیتونم دست بزنم،
خدا من دست نزنم.
تو از سخت خودتو نگه داری، دست به تابلوی نقاشی اصل نزنی. این باقی موزه حتما جاهای دیگه برای دیدن داره، ولی به اندازه نیم ساعت حرف زدیم و حس کردیم از شنیدن اسم آدمهایی که به فکر فردا و بچه های این سرزمین و این خانه بودن.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
شب بخیر و موفق باشید شنوندگان عزیز رادیو سبا. موجهای مثبت شما همچنان داره به ما میرسه و باعث میشه که ما با انرژی بیشتری همراه شما باشیم.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست. یه نموره بیا عقبتر. بیا 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 بیا. آها آها، همینجا.
پهلوی به